عرض میکنم که در واقع تو رده های پایی هم قهرمان خردسالان هم قهرمان نونهالان تیم فرازبام شما که در دهه دشت فعالیت میکنه قهرمان ایران شد. اینا خودش نکته مهمیه که نشون دهنده این پتانسیل های فوق العاده در مجموعه استان کوکیل و گوهرآباد است که مطمئنا ان شاء الله هم کار شما هم کار همکارانتون در مجموعه تربیت دهنده خیلی سخت تر میکنه جناب کلانتری عزیز.
بله ما الان تو هم اشاره خوبی داشتید به هم بس هندبال فرازبام رو که شما داشتید. واقعا بندگان خدا اگه شما مقایسه کنید شاید شرایط فعالیت اینها تمرین امکانات اینا شاید قابل مقایسه با سایر تیم‌ها در سطح استان‌های کشور نباشه.
شما با این شرایط مربی روس بنده خود من شنیدم آوردن تو تمرینات داره استفاده می‌کنه چه مثبتی اتفاقا
استعداد هست چون اونجا انگیزه و علاقه هستش. تعدادی از جوانان و نیروهای فعال و دلسوز اونجا اومدن و واقعا یک کاری کردن تو حوزه ورزش واقعا ارزشمنده و نشد قابل دارن رقابت میکنن با قدرت هایی که استانهای برخوردار توانمندی اقتصادی
حتما شما حمایت لازم هم دارید که از مجموعه تیم هایی که این شکلی دارن در سطح حرفه‌ای فعالیت میکنن ایشالا انجام بشه هرشون.
ما وظیفه‌مون جناب بابازاده از همه سرمایه‌هامون هم نگهداری کنیم هم حمایت کنیم. این وظیفه هر کسی از جمله کسانی مستحقین که حالا یک مسئولیت کلان را پذیرفتیم ولی حالا شرایط ما وضعیت در واقع توانمندی‌های برخوردار بودنی که ما داریم قابل مقایسه با استان‌های کلان نیست اما انگیزه این عزیزان و عشق و علاقه شون و غیرتشون صادقانه میگم اینا بسیار غیرتمند دارن تلاش میکنن و با تشکر کنم از هیئت اینها از مدیر اینها از کسانی که تلاش کردن با کمبود امکانات بعضا از خودشون هم هزینه کنن مربی خارجی بیارن اینها رو کاملا به ساماندهی کنن و بتونن در سطح ملی خوش بدرخشن. من جا داره از مجموعه اون عزیزان صمیمانه تشکر کنم اما در کنارشون هستیم ما تنهاشون نمیذاریم. یعنی
اگرین
یه نگاهی مثبتی باید به ما داشته باشن که ما پشتوانهشون هستیم. اگرین اسپانسرهای اقتصادی خب بخشای خصوصی هستن خب دولت نمیتونه به عنوان اسپانسر اقتصادی از باشگاه ورزشی اما از زمینهای دیگه از فرصتهای دیگه از شرکتها از واحدهای تولیدی ما تلاش میکنیم که حمایت کنیم که این اسپانسر بتونن به کارشون ادامه بدن.
با امید خدای بزرگ آقای دکتر کلانتری عزیز دارتون روزی موفقیت میکنم. امیدوارم که اشاره استانهای دیگه ای ما هم تو این زمینه ها فعالیتاش رو گسترده تر بکنن چون واقعا ما برای نونهالان و نوجوانانمون در زمینه ورزش هر چقدر که فعالیت بکنیم تلاش بکنیم به فرموده مقام معظم رهبری این در واقع هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری کردن هست و این خودش نکته مثبت ماجرا به حساب میاد. تشکر میکنم از وقتی گذاشته دکتر کلانتری.
خداحافظی کنم من این نکته خیلی کوتاه اشاره کنم که وقت برنامه شما رو نگیرم. حالا شما در واقع یکی تیم ارزشمند ما را که در سطح ملی میدرخشد ذکر کردید اما ما 25 تا تیم داریم که 10 تای اونها در لیگ برتر بزرگسالان نوجوانان و جوانان مثل واتپولو نفت گاز گچساران هندبال فرازبام اشاره کردید کاراته نوجوانان تکواندو نوجوانان تنیس روی میز گچساران نفت گازش هندبال نفت گاز گچساران دیگه برتر
ان شاء الله تعداد این تیم‌ها آقای دکتر سال آینده که خدمت شما می‌خوان دوباره برسیم بیشتر هم بشه به امید خدا
یعنی بزن. خدا را شد این نشون میده که استعداد وجود داره انگیزه وجود داره
علاقه ان شاء الله حمایت‌های جناب عالی هم و همکارانتون ازشون ادامه دار باشه.
ببین مثلا شما تو همین مسابقات وزنه برداری که داشت تلاش می‌شد هنوزم ما ناامید نیستیم که سرکار خانم جانفکریان شاید یک به هر حال امیدواری ایجاد بشه ایشون بتونه سنجی کنه
ان شاء الله
و همچنین استای رزمی خانم ها و آقایان به هر حال
خیلی متشکرم تشکر از جناب دکتر کلانتری عزیز. ما متأسفانه فرصتمون تمام شد و امیدواریم شما در مورد خدا بتونیم که در روزهای آینده در مورد ماجرای مختلفمون با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. تشکر از همه دوستان عزیزمون. امشب ساعت 23:30 بازی لیون یوونتوس از طریق امواج شبکه جوان رادیو تقدیم حضور شما بزرگواران خواهد شد. ایام کامتون باشه مجددا ایام شهادت حضرت امام هادی علیه السلام و تسلیت از میکنم خدمتتون. یا علی خدا نگهدار. Thank you.
رادیو جوان.
شما جوان ها بهتر می توانید تحصیل نفس کنید. شما به ملکوت نزدیکتر هستید از پیرمردان. نگذارید برای ایام پیری. حالا که جوان هستی، حالا سیر خودتون را بکنید، شروع کنید. حالا
پا به پای آفتاب.
امام در سال 1358 در جمع پرسنل سپاه پاسداران گفتند اگر رئیس جمهور در مملکت اسلامی وجود پیدا بکند، باز قانون آن را با رأی عموم رئیس جمهور می کند، که در رأی عموم رأی فقیه هم هست که همان نسب الله هست. هیچ جا در حکومت اسلامی نمی بینید که یک خودسری یا اعمال رأی باشد. حتی رسول خدا رأی نداشتند. رأی قرآن و وحی بوده است. ما جمهوری اسلامی لفظی نخواستیم. بسیاری از اشخاص ادعای اسلام می کنند و در حد همان ادعاست. در عمل می بینید خبری از اسلام نیست. حکومت اسلامی محتوایش هم باید اسلامی باشد. یعنی در هر وزارتخانه یا اداره و بازار و مدرسه و دانشگاه که شما بروید، آنجا اسلام و احکام اسلام را ببینید.
پیغمبر وارد مدینه شد تا این نظام را سرپا کند، اون را کامل کند و برای ابد در تاریخ اون رو به عنوان نمونه نگه داره، تا هر کسی در هر جای تاریخ از بعد از زمان خودش تا قیامت توانست مثل او رو به وجود بیاره و شوق ایجاد کند در دلها که بروند به سوی اونچنان جامعه ای. البته وقتی چنین نظامی را بخواهند به وجود بیاورند، احتیاج دارد به پایه‌های اعتقادی و پایه‌های انسانی. هم باید عقاید و اندیشه‌های صحیحی وجود داشته باشد که این نظام بر پایه آن افکار بنا بشود. دوم، پایه‌های انسانی، ستون‌های انسانی لازم است. آدم لازم است که بخواهد این بنا بر دوش اونها قرار بگیرد. نظام اسلامی قائم به فرد نیست. این ستونها را هم پیغمبر در مکه بسیاریش رو به وجود آورده بود، آماده کرده بود. بعد تدبیر و سیاست اداره اون نظام را طراحی کرد. وقتی انسان نگاه میکنه کاری رو که پیغمبر کرده است، قدم به قدم مدبرانه و هوشیارانه پیش رفته است، آدم میفهمه که پشت سر این عزم و تصمیم قوی و قاطع چه اندیشه‌ای، چه فکری، چه محاسبه دقیقی قرار گرفته است که جز با وحی الهی هم ممکن نیست. علی ظاهر دقیق کارها رو پیش برد. کسانی که امروز هم کسانی که اوضاع اون 10 سال رو بخوان قدم به قدم دنبال کنن چیزی نمیفهمن. هر واقعی رو جداگانه انسان حساب کنه چیزی ملتفت نمیشه. باید نگاه کنه ببینه این ترتیب کار چگونه است، چطور مدبرانه، هوشیارانه، با محاسبه صحیح همه این کارها انجام گرفته است.
Thank you.
اول ایجاد وحدت است. اقدام بعدی بسیار مهم مسئله ایجاد اخوت بود. برای اینکه این کار به پایان به سامان برسد، سه مرحله وجود داشت. مرحله اول شالوده ریزی نظام که با این کارها انجام گرفت. مرحله دوم حراست از این نظام، خب موجود زنده رو به رشد و نبوی که همه صاحبان قدرت اگر او رو بشناسند از او احساس خطر می کنند، این قهرن دشمن داره. مرحله سوم عبارت است از تکمیل و سازندگی، بنا. شالوده ریزی که کافی نیست، شالوده ریزی قدم اول است. این سه تا کار در عرض هم انجام میگیرد. شالوده ریزی در درجه اول است، اما در همین شالوده ریزی هم ملاحظه دشمنان شده است، بعد از این هم ادامه پیدا خواهد کرد حراست. در همین شالوده ریزی توجه به بنای اشخاص و بنای بنیانهای اجتماعی شده است، بعد از این هم ادامه پیدا خواهد کرد.
آرامشم را در تو جویم، ای وسعت سبز، نجوای خود را با تو گویم، ای فرصت سبز، ای دشت‌هایت ارغوانی، ای گلشن را بالاله هایت می توانی باشی سرفراز. سرزمین آسمانی، ای کشور عشق، نامت بلند و جاودانی در دفتر عشق. مردان تو در استقامت مثل دماغم، در پاکی روح و کرامت مانند ارمن.
همراهان خوب رادیو جوان، دعوت میکنم که در این فرصت شنونده کیلومتر 88 باشید.
کیلومتر 88. خدا، سلام. شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان محترم کیلومتر 88 و رادیو جوان تسلیت عرض می کنم. امروز با شما همراهیم و می خواهیم از اخلاق مداری که یکی از سجایای اخلاقی امام هادی علیه السلام هم هست با شما صحبت بکنیم. اخلاقی برای حضور در همه عرصه‌های زندگی صلاحیت دارند. هیچ جا نمیشه برای این ملاحظات تابلوی ایست و ورود ممنوع نصب کرد. هر عرصه‌ای ملاحظات اخلاقی خاص خودشو داره. کاسبی به اخلاق کاسبی نیاز داره. درس خوندن و درس دادن محتاج اخلاق تعلیم و تعلم و پژوهشه. حتی برای جنگیدن اخلاق جنگ تعریف شده. انسانیت یعنی اخلاق مداری در همه جا و همه وقت. اخلاق مداری از همه پسندیده است و از جوانترهای ما پسندیده تره. با پایبندی به اصول اخلاقی میشه کدورتها رو به دوستی بدل کرد. میشه روی کینه های قدیمی مهر باطل شد زد. میشه دشمنی های خونی رو با رفاقت های جونی عوض کرد. با اخلاق مداری میشه درست مثل یک سردار فاتح قله محکم قلب ها بود. زیبا یه جور سلاحه، سلاحی که میشه با اون آدمها رو خلع سلاح کرد. باهاش میشه آدمهای سنگرنشین و گارد گرفته رو تسلیم کرد. خدا هیچ پیامبری و دست خالی و بی سلاح سراغ آدمهاش نمیفرسته. خلق خوش یه جور آهن رباست، مغناطیسیه که به جای براده قلب آدمها رو جذب میکنه. اخلاق زیبا ابزاریه برای دلربایی، ابزاریه برای کانون شدن، برای دور هم جمع کردن آدمهای پراکنده، برای تبدیل افتراقها به اتفاقها. خلق خوش یه جور اکسیره، باهاش میشه جداییها رو به طلای ناب همدلی بدل کرد. زیبا شدن اخلاق باید گزینه انتقام و از روی میزها برداشت. باید اهل چشم پوشی و گذشت شد. برای زیبا شدن اخلاق باید ظرف‌های تحمل و بزرگتر ساخت، باید اهل مدارا شد، باید سر مشک خشم و با ریسمان محکم کزم قیز بست. سادش کنم، باید محمدی شد، زیبای زیبای زیبا. اینجا کیلومتر 88 و در سال روز شهادت امام هادی علیه السلام قراره با هم از رابطه خودمون یعنی جوانهای ایرانی با اخلاق مداری بگیم. شما در رفتار و گفتار جوانها چه مصداقهایی برای اخلاق مداری سراغ دارید؟ بگید، بشنویم، تأمل بکنیم.
به نظر من اخلاق مدار کسیه که بدونه توی هر موقعیتی چه چیزهایی احتیاج هست که باید رعایت بشه. یعنی مثلا توی محیط کار قطعا نمیشه مثل محیط دوستانه برخورد کرد، یا توی محیط خانواده نمیشه مثل محیط کار برخورد کرد. کسی که تفاوت این محیط‌ها رو تشخیص بده از هم دیگه و بتونه توی هر محیط اون چیزی که احتیاج هست رو از خودش نشون بده، به نظرم یه آدم اخلاق مدار.
خب اخلاق جزء اون واژه‌هاییه که وقتی گفته میشه سریع ذهن انسان به سمت پیامبر اسلام میره. حضرت محمد نمونه یک فرد هستش که اخلاق رو در واقع توسعه داده، اخلاق رو تعریف کرده، نه به لحاظ کتابی بلکه به لحاظ رفتاری جاودانه هستش رفتار و منش ایشون. و ما هم به عنوان مسلمان قطعا اقتدا میکنیم به ایشون. و خب اخلاق یه چیزیه که قطعا انسان ها باید بهش پایبند باشن. و اخلاق از کجا ناشی میشه؟ اخلاق موقعی میتونه برقرار و ساری و جاری باشه که یک انسان از یک بستر مناسبی برخوردار باشه. وقتی که انسان بسترش مناسب نباشه، شاید نتونه اون اخلاق رو به جا بیاره. اخلاق شاید به اون کت و شلوار زیبایی میشه تشبیهش کرد که یک فرد نمیخواد خاکی بشه، یک فرد نمیخواد کثیف بشه، میخواد اون کت و شلوارش رو در واقع حفظ بکنه، تمیزیش رو حفظ بکنه.
درست و غلط و خیلیامون میتونیم تشخیص بدیم تا حدودی. این که مثلا دروغ گفتن بده، این که تا ساده ترین چیز باشه، این که تهمت زدن بده، غیبت کردن بده، این درست و غلط و واقعا شاید تو این که بدونیم درسته یا غلط خیلیامون مشکلی نداشته باشه. اما این که چقدر انجام میدیمش به نظرم خیلی وابسته به اینه که آدم تو چه شرایطیه. به نظر من جوان اخلاق مدار در ادامه حرف قبلیم، کسی که درست روش کرده باشه همنشیناشو درست انتخاب میکنه و کسی که همنشین درستی داشته باشه میتونه طبق اخلاق رفتار بکنه و اخلاق مدار باشه. و من اینو میخوام بگم، یعنی اگه آدم تو محیط درستی باشه پایبندیش به اخلاق خیلی بیشتره تا زمانی که تو محیط نادرستی روش میکنه و در ادامه با افراد نادرستی ارتباط برقرار میکنه.
خب اخلاق مداری با توجه به روحیات هر فردی ممکنه یک تعریف خاص داشته باشه، یعنی هر فردی خودش یک تعریف خاصی رو از اخلاق داشته باشه. به نظر میرسه با توجه به فطرت آدم که ثابت هست، یعنی دروغ برای همه آدم‌ها زشت و قبیحه، یا صداقت به کمک به دیگران برای همه درسته، این رو فطرت هر آدم میپذیره. با توجه به اون فطرت که مراجعه بهش بکنیم، یک سری بایدها و نبایدهای اخلاقی به دستمون میاد. یک جوونی اخلاق مدار از نظر من این که مقید باشه به یک سری اصول اخلاقی که برای همه قابل پذیرشه، جدا از دینداری. یعنی حالا ما یک سری اصول دینداری هم داریم که اینها درش نهفته است. جدا از اون، یک جوون اخلاق مدار باید خودش رو مقید به یک سری اصول بکنه.
نظر من هم که آدم با اون تفاوتایی که میبینه بتونه کنار بیاد. اینکه من یه آدم با یه شخصیت دیگه، یکی میاد من اصلا نظری متفاوت با ایشون دارم، ولی به نظرشون احترام بذارم. این به نظر من خوشایند و اخلاق مداری که من تونستم با خود ایشون با نظر متفاوتشون کنار بیام.
اخلاق مداری به نظر من اینه که توی هر کاری که ما می‌خوایم انجام بدیم اونو به نحو احسن انجام بدیم، یعنی 100% خودمون رو توی اون کار بذاریم. این باعث میشه که آدما موفق بشن. حالا توی مراحل بزرگتر توی اجتماع که میای بیشتر موفق تری. چرا؟ چون یاد گرفتی که 100% تو الان داری یه کار میکنی 100% خودتو تون کار بذاری.
بریم سراغ هشتگ‌هایی که در فضای مجازی با عنوان اخلاق مداری داغ کردید و ما هم در کیلومتر 88 اونها رو پیگیری کردیم. رضا با هشتگ مکارم اخلاقی نوشته پیامبرمون فرمودند من مبعوث شدم تا مکارم اخلاقی رو به کمال برسونم. در مسیر رسیدن به مکارم اخلاقی شریک زندگی خوش اخلاق میتونه بهترین یار و یاور و همراه انسان‌ها باشه. خوش به حال اونایی که خودشون و همسرشون از داشتن چنین همراهی محروم نیستن. از جانب خدا نازل شده تا به ما سه هدیه مهم بده: عقیده درست، عمل درست و اخلاق درست. میشه گفت که دو تا هدیه اول مقدمه برای هدیه سومن. هدف نهایی دین نهادینه کردن اخلاق صحیح انسانی در وجود تک تک ماست. خانم مریم اخوان هم با هشتگ اخلاق حرفه‌ای اینطور نوشته باید حواسمون به مرز بین وظایف قانونی و وظایف اخلاقی باشه. همیشه وظایف قانونی آسون‌تر و ساده‌تر از وظایف اخلاقی‌اند. خیلی وقتا وظایف قانونی خودمونو که انجام بدیم تازه میرسیم به وظایف اخلاقی. ما هم درست مثل شما دغدغه اخلاق مداری رو داریم و میدونیم که جوانهای این آب و خاک و این مرز و بوم و این محدوده همشون تلاششون، سعیشون و دغدغه‌شون اینه که در مسیر اخلاق حرکت کنن. متشکرم که این دقایق رو همراه ما بودید در مسیر کیلومتر 88. یک بار دیگه شهادت امام هادی علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان محترم تسلیت عرض میکنم. اما امروز رسیدیم به حرف آخر. خیلی از چیزهایی که در زندگی برای به دست آوردنشون تلاش میکنیم ابزارن، وسیله‌ای هستن برای رسیدن به چیزهای دیگه. اما فضیلت‌های اخلاقی هدفن، همون هدفی که ما برای رسیدن بهش مسافر این دنیا شدیم، همون هدفی که خدا پیامبران رو به خاطرش مبعوث کرد، همون هدفی که بزرگترین انسان‌های هستی به خاطرش مبارزه کردند. نهادینه شدن فضیلت‌های اخلاقی در وجود انسان وسیله کسب سعادت و خوشبختی نیست. حرف آخر ما با شما همینه: خود سعادت و خوشبختی یعنی اخلاق مداری. پاینده باشین و